بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب، ما مطلب اولی که در نمط نه میخواست مطرح بشه پیرامون تبیین عرفان و عارف از فصل 2 تا فصل 6 مطرح کرده. حالا از اینجا شروع میکنه به مطلب دوم که در واقع قسمت اصلی نمط نهم به حساب میاد و اون هم راجع به درجات و مقامات عارفین هست. اصلا نمط نه به واسطه همین قسمتش نامگذاری شده به مقامات عارفین، به واسطه همین قسمتش. نکته که قبل از ورود به بحث باید بگیم این هستش که تفاوت علم اخلاق با عرفان عملی، تفاوت های فراوانی دارن. چون یک شباهت های اینا با هم دیگه دارن، شباهت هایی دارن. مثلا در هر دوتا گرایش به باطن هست، هم در علم اخلاق گرایش به باطن هست، صفات و ملکات و اینها، و هم در عرفان عملی شباهت ها دارن. از این جهت هر دوتا مأموریت خودشون رو تصفیه باطن، تخلیه از رذائل، تخلیه به فضائل میشمارند. از این جهت با هم شباهت هایی دارند. بسیاری از مفاهیم بینشون مشترکه، این مفاهیم مشترک مثل رضا و نمیدونم صبر قضا فلان مهمان، مفاهیم مشترک بین عرفان عملی و بین اخلاق هم زیاده، لذا اینا خیلی شبیه هم، ولی تفاوت های بسیار جدی دارند که کاملا از همدیگه ممتازش. اون نکته سومی که راجع به شباهت ها گفتیم که مفاهیم مشترک زیاد دارن، این باعث شده که تحلیل های عرفان عملی توی اخلاق راه پیدا بکنه، تحلیل های علم اخلاقی توی عرفان عملی راه پیدا بکنه. یعنی اون چیزی که منشأ شده، مثلا شما کتاب اخلاقی میخونید میبینید که تحلیل های عرفان عملی داره داده میشه از بعضی از مسائل، یا تو اخلاق تو عرفان عملی میبینید تحلیل های علم اخلاقی از بعضی از واژه ها داده میشه. این سریش اینه که مفاهیم مشترک زیاد بینشون هست، این شباهت ها بینشون هست، ولی تفاوت های خیلی جدی درشون هست. من شب قبلا هم یه وقتی بعضی گفته باشم، اما اونی که الان اینجا ما کار داریم این هستش که عرفان عملی حالت سیری داره، حالت سلسله مراتبی داره، به قول خودشون حالت منازل و مقامات داره که اگر کسی منزل اول نره وارد منزل دوم نمیشه، وارد منزل سوم نمیشه، وارد منازل بعدی نمیشه. این حالت سیری در علم اخلاق پیدا نمیشه، در علم اخلاق نیست. این تعبیر رو شاید متحری دارم تو هم بخش عرفان و تصوف آشنایی با علوم اسلامی، این تعبیر رو دارم، میگن اخلاق ساکنه و عرفان عملی پویا و متحرکه. حالا خیلی نمیخوایم مثلا مداخله بکنیم تو تعبیرشون، ولی منظورشون همین نقطه است که عرفان عملی درش سیر منازل نهفته، اینها با هم دیگه مترتبن. الان بیان خواجه‌ام می‌بینید اینا ترتب دارن بر هم دیگر، چون این ترتب و این چینشی یا بسیار ضعیف تو اخلاق هست، مثلا بین دو سه تا حالت ترتب و چینش ایجاد می‌کنن، یا اینکه اصلا وجود نداره، ولی در عرفان عملی یکی از عمده، یکی از یعنی محورهای عمده در عرفان عملی این هست. فرق دیگه هم بین عرفان عملی و اخلاق هم هست. پس برای اون گرایش به باطن میتونه این معنی رو تعمیم بکنه، گرایش به باطن یعنی بحث جسمی و ظاهرین ها نیست. حتی اگر در اخلاق یا در عرفان عملی برنامه هایی راجع به دستورات راجع به ظاهر بدن هم داده میشه، با توجه به باطن، یعنی با توجه به معاملات باطنیش مطرح میشه. یعنی اگه میگم مثلا در ظاهر اینجوری باشید فلان بهمان، همش به خاطر تأثیراتی که اینها در باطن دارن مثلا میشه. همون گرایش باطن میتونه این معنا رو تعمین بکنه. خب بنابراین در عرفان عملی بحث منازل مطرح است. وقتی بحث منازل مطرح شد، این نکته بین آقایون مطرح شده که چند تا منزل تا مقصد نهایی مطرحه. یعنی ما یه مبدعی داریم که عالم ماده باشه، یک مقصدی داریم که میخوایم به خدا برسیم. تو همین ها میشه تفاوت بین عرفان عملی و با اخلاق رو پیدا کرد، چون در اخلاق محور خدا نیست، در علم اخلاق محور اعتدال بخشیدن به قوای نفسانیه، فقط همینه. بله شاید متعلیم این نکته متعلیم در اخلاق مذهبی این بحث خدا مطرحه که در واقع میشه عرفان عملی، توجه یعنی ختم میشه، و الا علم اخلاق به ما و علم اخلاق اصلا کاری به خدا نداره. بحث روی کسب فضائل انسانیه و دوری از رذائل انسانیه، و به معنای دقیق علم اخلاق ایجاد اعتدال بین قوای نفس هست. ولی در عرفان عملی اصلا مسئله اینجوری نیست، اصلا خود فضائل به ماهی فضائل ارزش نیست، ترک رذائل به ماهی رذائل ارزش نیست، اینا مهم نیست. در عرفان عملی محور خداست، میخوایم به خدا برسیم، از عالم ماده میخوایم به خداست. این هم یکی از فرقهای عمده دیگری است که بین اینها هست. خیلی آره اینا اسفار البته سفرها سلوک، بذار بهش میگن علم سلوک، اصلا علم عرفان عملی و عرفان عملی و من تو مجموعه چیزی که داریم میگیم اونا رو اینا عرض کردم. مثلا این اصطلاح عرفان عملی و عرفان نظری از اصطلاحات مستحدثه است. به نظرم میرسه یک نوع اقتباسی باشه از حکمت عملی و حکمت نظری، در جمعه یا مثلا داریم عقل نظری و عقل عملی توی علم اخلاق نداریم، یک اختباس در همین اعصار اخیره، اختباس بگیرد از اینجا. و الا ما اصلا تو اعصار رفا عرفان عملی یا عرفان نظری، خودم عرفان نظری که بعضی به این اشکال گیرتن عرفان نظری، توجه کردید؟ این اصطلاح اصطلاح تازه است. و الا در قدیم قدیمتر عرفان عملی میگفتن علم سلوک، علم تصوف، توجه فرمودید؟ یا به عرفان نظری میگفتن علم حقیقت، به اون عرفان عملی میگفتن علم طریقت، به این میگفتن علم حقیقت یا علم مکاشفات به عرفان نظری، توجه فرمودید؟ حالا اینا در جای خودش باید تحلیل بشه و بررسی بشه. پس بنابراین یکی از فرقهای دیگه هم بین عرفان عملی و اخلاق هست. یکی از عمده مسائلی که در عرفان عملی هست بحث منازله، بحث مقامات. اون وقت بحث شده که چند تا منزل راه هست تا مقصد، تا مقصد چند تا منزل هست. خب اینجا میبینید مذاق و سلیقه آقایون متفاوت میشه و یعنی هاش البته پخته هم شده، شاید در ابتدا مثلا 5-6 تا مثلا مطلب رو به صورت ترتیبی مطرح میکردن. حالا اینا خودش بحث تاریخی داره که اولین کسی که این کار رو کرده به صورت ترتیبی مطرح کرده کیه، بعد کیا اضافه کردن، کیا اضافه کردن، چجوری شده به این سم، تا مثلا میرسیم به خواجه عبدالله انصاری در کتاب در واقع مناظر سائرینش. اصلا تعبیر مناظر سائرین برای این کتاب خیلی اضافه است، بحث سیر و بحث منزل، مناظر سائرین. یکی از ویژگی هایی که اینجور مطرح میکنم، من خیلی بی خودم تحقیق نکردم، یکی از ویژگی هایی که برای عرفان اسلامی مطرح میکنن اختصاصات است راجع به عرفان عملیش، یعنی این مقدار پختگی، سیر، مقصد معلوم، هدف معلوم، بعد منازل قشنگ مشخص، توضیح راجع به تک تک منازل، چجور از این منازل با سفری بشه، تقریبا میگن یکی از امتیازات عرفان اسلامی هست. باید در قبل چیز دیگه هم باشه حتما، توجه فرمودید اون هم حالاتی هست، چیزایی است که تجربه انسان دست میده هست، ولی به این گستردگی و به این وضوحی تقریبا ظاهرا وجود نداره. در مناظر سائرین خواجه عبدالله انصاری تقریبا عرفان عملی به اوجش میرسه، یعنی تقریبا تمام مقامات همش حکاکی میشه، قشنگ روشن میشه، توجه کردید؟ حالا یک اسراری هست که چجوری به این شکل در اومده اینا. خود خواجه عبدالله انصاری دو کتاب نوشته، یکی صد میدان که فارسیه، یکی مناظر سائرین که مناظر سائرین تکامل یافته صد میدان خودشه، یه خیلی منظم و عالی شده. مناظر سائرین، خود مناظر سائرین در اینجا 10 تا وادی کرده، وادی 10 وادی باید عارف طی بکنه. این 10 وادی که باید طی بکنه هر وادی رو 10 منزل کرده که شده 100 منزل، نیست همون 100 میدانی که خودش نوشته، با تغییراتی که درش داده، با تغییراتی که درش داده شده 100 منزل که همون تعبیر شده به مناظر سائرین به این شکل. بعد شهرهای مختلفی خورده، محقق تلمسانی شرح کرده و شرح دیگه خیلی عالی که شده، مولا عبدالرزاق کاشانی شرح کرده که شده متن درسی، در واقع این شرح شده متن درسی به این شکل در اومده. خب ایشون گفته 100 منزل، بعضی گفتن 1000 منزل. البته خود خواجه عبدالله انصاری تو تک تک منزل ها که میرسه هر منزل رو به 3 جو به 3 مرتبه تقسیم میکنه، توجه کردیم؟ این اینا دیگه سلیقه. بله امهاتش روشنه، اینجوری هست، باید از اینجا بگذاریم به اونجا برسیم، ولی خود همین از اینجا بگذاریم، این رو میشه تقسیماتی رو بهش کرد، توجه کردید؟ مثلا میگه اول اینجوریه، بعدش اینجوریه، بعدش اینجوریه، هر چی لیستر هم میشه کرد به این شکل، توجه کردید؟ مثلا بعضی گفتن 1000 منزل، بعضی گفتن نه یک منزل، من مشهوره که روی خودت پا بذار میرسی به مقصد. مهم همین انانیت. بله همه اون آقایون دیگه هم که 10 منزل کردن، 70 منزل کردن، پایین تر، بیشتر، 100 منزل کردن، 1000 منزل کردن، شرح همینه که چجوری روی خودمون پا بذاریم، توجه نمودید؟ پا گذاشتن روی خود رو شرح دادن که به چه نحو این انانیت باید از بین بره تا اینکه انسان به مقصد که همون خدا هستش برسه. جناب خواجه نصیرالدین طوسی، همین شارح بزرگوار ما، ایشون یک کتابی دارد به نام اوصاف الاشراف، حتما این رو داشته باشید. اوصاف الاشراف تقریبا یکی از کتاب های شیعی هستش در این میدان، توجه کردید؟ جناب خواجه نصیر طوسی اوصاف را خودش توضیح میده که من اخلاق ناصری رو نوشتم که برای عموم بود، میخوام بر مذاق اولیا یک ترتیبی بدهم، توجه کنم که اوصاف الاشراف رو می‌نویسم. در اوصاف الاشراف اگر نگاه بفرمایید، در اونجا 6 باب میکنه و در 5 بابش هر بابی 6 فصل میکنه، میشه منزل مطرح نمیکنه. 6 باب میکنه، در 5 باب اولش هر بابی 6 فصل داره که میشه چند تا، تقریبا 30 تا قدم یا 30 تا منزل میشه، با تعبیر منزل و مقام کرد، ولی ایشون هم تقریبا این تعبیرها رو داره، ولی دیگه باب بندی تقسیم بندی به این شکله، میشه 30 منزل. باب ششم فقط 1 فصل داره، راجع به فناست، راجع به فنای فلاح هستش که اون میشه در واقع 31 منزل. البته اینجا باید بررسی تاریخی بشه، قبل از خواجه و اینها بعد از فنا هم مقاماتی مطرحه، توجه فرمایید؟ بعد از فنا هم مقاماتی مطرحه، ولی اینا هم تو اینجا رو مطرح کردن، الان راجع به ابن سینا مطرح هم میگن، تو اینجا رو مطرح کردن. آیا بعد از این مقام رو مقام نمیدونستن، توجه نداشتن، یا توجه داشتن نمیخواستن بگن، چه انگیزهایی بود؟ حالا خواجه چرا نگفته بیشتر برای انسان سوال است تا اینکه ابن سینا چرا نگفته، چون اون زمان میتونیم بگیم که هنوز خیلی ناظر به اون مقامات بعد از فنا نبود، توجه کردید؟ آیا اینا شرح احوال خودشون رو میدادن به اونجا رسیدن؟ اینا خود نکاتی است که باید از نظر تاریخی اینها بررسی بشه. خواجه این کارو کرده در اوصاف الاشراف. الان در این بحث مطلب دومی که در نمط نهم اشاره میخوام شروع بکنیم از فصل 7 که اصلا قسمت عمده نمط نهم اشارات هم همین قسمته، جناب ابن سینا ابتداعا 11 تا منزل رو مطرح میکنه. البته اینا بحثایی دارن، ما لابلا که رسیدیم توضیح میدیم، 11 تا منزل رو در 11 فصل مطرح میکنه. یک منزل دیگر هم هست که خود جناب خواجه تعبیر مقام ازش میکنه که مقام وقوف که بعد از مقام وصول هست، توضیح میدیم اینجوری که رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. پس مجموعا جناب ابن سینا 12 مقام رو مطرح میکنه، 12 درجه، 12 که تعبیر خواستیم بکنیم، توجه فرمایید، 12 تا درجه رو مطرح میکنه. بسیار خوب، تا اینجا روشن باشه. اما حاج نصیر در فصل 17 از همین نمد که از کتاب ما میشه صفحه 93 یک نظمی به این فصولی که الان میخواییم بخونیم داده که ای کاش اون رو اینجا مطرح میکردن، توجه کردید؟ در نظمی که اونجا داده باید انسان متوجه اونجا باشه، در نظمی که اونجا داده اراده و ریاضت رو جزء درجات حساب نکرده، با این کلام ابن سینا خودش اینو جزء درجات حساب میکنه، هم اراده رو هم ریاضت رو که بعدش میرسیم جزء درجه حساب میکنه. ولی خواجه تحلیلی که اونجا میکنه این هستش که بعد از بحث اراده و ریاضت که اینا رو تقریبا چیز مقدماتی حساب میکنه، بعد از اون جناب ابن سینا وارد مقامات شده و مقامات درجات رو اینجوری تقسیم کرده. ما چون نیاز داریم بحث رو با دیده بازتر داشته باشیم که با تحلیل خواجه، لذا این رو باید الان فی الجمله نمیخوام توضیح زیادی بدم. ایشون میگه که خواجه در اونجا میگه که اصلا سلوک و سفر طبیعتا 3 تا قسمت داره، ابتدا، توسط، وسط و انتها. سلوک اصلا به این معنی داره، ولی به اینجوری نباشه سلوک معنی نداره، ابتدا داره و حد وسط داره و حد انتها داره. و بعد میفرماد رفتن از هر کدوم به مرحله دیگر هم دفعی نیست، تدریجی صورت میگیره و چون تدریجیه پس هر یک از این ستا خودش سه قسمت میشه، هر یک از این مبتدا و توسط و انتها هم سه قسمت میشه، هر یک از اونها یک ابتدا دارن، یک توسط دارن، یک انتها دارن، پس مجموع میشه چند قسمت؟ نه قسمت میشه، نه قسمت میشه. حالا ایراد اشکالی که میبارد اینها رو کار نداریم، به اونجا که رسیدیم نه قسمت میشه. و بعد میفرماد که جناب ابن سینا، برای اینکه این نه قسمت درست بکنه، جناب ابن سینا بعد از اراده و بعد از ریاضت نه تا فصل دیگه آورده، حالا دیگه نه تا درست کنه که درجات تنظیم بشه. سه تای اول راجع به حد ابتدا و توسط و انتهای ابتدای سلوکه، توجه فرمودید. سه فصل بعدی راجع به چی هستش؟ حد ابتدا و توسط و انتهای توسط سلوکه، حد وسط سلوکه. و سه فصل آخر یعنی چی؟ یعنی ابتدا و توسط و انتهای قسمت آخرین انتهای سلوک هست تا میرسه به وصول، که وصول در وصول درجات سلوک تمام میشه، توجه فرمودی. بریم یک بحث بعدی داریم به نام وقوف که ایشون تعبیر میکنه جناب خواجه به درجات وصول. ایشون میگه ما دو قسمت داریم، درجات سلوک داریم و درجات وصول داریم. اینایی که الان ما میخونیم در این 11 فصل همش چیه؟ درجات سلوکه. بعد از اینکه این سلوک رو کردیم به خدا رسیدیم، حالا خود وصول هم درجاتی داره که تعبیرشون اینه که از فصل 17 به بعد جناب ابن سینا داره درجات وصول رو توضیح میده که با طرح وقوف مطرح میشه، بیان قشنگی داره طرح وقوف، که بحث فنا و امثال اینها رو جناب ابن سینا اصلا تصریح نمی کنه. ولی تحلیلی که خواجه از کلمه وقوف ایشون میده تحلیل درستیه، اینی که همون بحث فنا و اینا است که آیین عرفای دیگه مطرح می کنن، توجه کردیم. و این نکته دیگه که تذکر بدم قبل از ورود، این اصطلاحاتی رو که الان ما میخونیم بعض اصطلاحات اصطلاحاتی است که عرفا دارن، ولی بعضی اصطلاحات رو خود ابن سینا مطرح میکنه و این جالبه برای ما از جهت تبیین شخصیت ابن سینا. و میبینید الان ما قدم به قدم دیگه انگار که خود ابن سینا اینا رو قدم به قدم پیش رفته و این حالات رو داشته و اینها رو گفته و بر اساس اون حالاتی که داشته یک اصطلاح خودش انتخاب کرده و آورده، توجه کردید؟ اصطلاح آورده. بسیار خب، این هم یک نکته است که اینو باید پیگیری کرد، یعنی رو باید تو ذهنتون باشه. این حالا کارهای علمی ما مستقبل که ما اینا رو که میخونیم یه بحث رو هم رفقا باید بدونم، ما یک عرفان عملی داریم و یک علم عرفان عملی داریم، یه در جای دیگه مثلا کردیم یک عرفان و یک علم عرفان عملی داریم. عرفان عملی چیه؟ نفس سلوکی است که عارف میکنه، توجه کردید؟ و اون مقامات و مناظری رو که تیم این عرفان عملی، یعنی عملا وارد عرفان شده، دقیقه. اما یه چیزی داریم به نام علم عرفان. علم عرفان عملی چیه؟ علم عرفان عملی اینه که بعد از این عرفا عرفان عملیشون رو طی کردن، یعنی سلوکشون رو طی کردن، به یک تجاربی دست پیدا کردن، یعنی مناظر رو فهمیدن چیه، چه حالاتی به انسان دست میده، واردات چجوریه و چی کار باید کرد و آخرین مقام چیه، به کجا میشه رسید. و اینها این حال این تجارب رو تبیین کردن برای ما، توصیف کردن، این شده علم عرفان عملی. البته علم عرفان عملی در واقع الان بهترین مقدمه برای ورود در عرفان عملیه، در این نیست که ما بگیم که عرفان اصل عرفان عملی و علم عرفان ارزش نداره، نه، الان واقعا خود آیون مطرح میکنن که اول آدم باید علمش داشته باشه، علمی داشته باشه راحت تر میتونه منازل رو عملا طی بکنه. حالا اون انشاءالله رزق الله ایانا و ایانا. بسیار خوب، خب این تا اینجا پس عرض کردیم که الان دیگه ساختار بحثان هم کاملا مشخصه طبق نظر ابن سینا و طبق نظر خواجه که چجوری تقسیم بندی کرده. حالا میتونیم وارد اولین بحثش میشیم که راجع به اراده است. من خیلی خلاص از رو هم خیلی طولانی شدیم مقدمه میخواستیم عرض کنیم. خب اولین درجه ای که برای سیر و سلوک عارفانه تبیین میشه به نام اراده است، که شخص عارف اگر در این مقام و منزل باشه به نام مرید نامیده میشه، شخص اراده کننده. ایشون الان میخواد این مرید به توضیح بده، حالا توضیحاتی که خواجه میده یه مقدار مفصل تره، ایشون میگه اونها بمونه، من خیلی خلاصه همین متن که توضیح بدیم جاده بکنیم بعد برسیم به فرمایشات خواجه. ابن سینا میفرماد که بعد از اینکه انسان استبصار پیدا کرد به خدای سبحان. حالا این استفسار ممکن استش که به وسیله برهان حاصل شده باشه، راه برهانی و استدلالی حاصل شده باشه، یعنی در از برهان استدلال به جایی رسید که دیگه مسئله براش روشنه که خدا داره عالم رو اداره میکنه، توجه مقصد دیگه براش روشن شد، روشن که میگیم نه اون وضوحی که بعدا براش پیدا میکنه بعد که به مقام فنا میرسه، یعنی الان فی الجمله براش مسئله واضحه، توجه فرمایید، مسئله روشن کردن. خب یا اینجوریه یا اینکه اگر با استدلال و برهان خودش نرسید و محققان در واقع به اونجا نمیرسه، باید اینو داشته باشه، ایمان به هدف باید داشته باشه، ایمان، ایمان، عقل ایمانی. این واقعا حرف درستیه، برای همین حرف خیلی از آقایون گفتن که چون که مشهور اینه که اصول دین با چی باشه، تقلیدی نمیتونه باشه، با چی باید باشه، تحقیق. محققین این رو قبول ندارن، این حرف رو توجه فرمودید، این که باید اصول دین تحقیقی باشه نه تقلیدی، بحث این نیست، اصول دین باید یقینی باشه، باور باید بکنه انسان، میخواد از راه برهان باشه، میخواد از راه تقلید باشه، هیچ اهمیت نداره. یکی کسی رسول الله رو میبینه ایمان میاره به همه حقایق، بحث یقین میکنه، باور میکنه. یکی کسی عالم ربانی رو میبینه یقین میکنه، توجه کن، یکی کسی همین ملا صدرا رو با اون عظمت علمی و عملیش میبینه براش کافیه، توجه کردید، دیگه نیاز به چیز دیگه نداره، مهم همینه، توجه کن. اصلا میگم این راه برتر، راه برهان برتره، توجه دفع شبهات میکنه فلان. حالا اگه اون راه هم راه خوبیه و برای عموم ما اون راه رو در واقع در نظر میگیریم، حتی برای خیلی از اوقات هم همون راه خیلی مهمه، مهم اینه که شخص یقین داشته باشه. خب ابن سینا میگه بعد از اینکه انسان یقین به هدف پیدا کرد، حالتی به او دست میدهد و اون حالت چیه؟ رغبت به اینکه چنگ بزنه به این ریسمان محکم و برسه به مقصد. ها؟ نه بحث رسیدن اینا نیست، رغبت و میل شدید درش پیدا میشه که این کار رو بکنه، این حالت رو میگیم اراده. و شخص تا در این مقام است به نام مرید نامیده میشه. این تبیین اولین درجه از درجات سلوک عارفان است. بذارید بکنیم الفصل الثالث، فصل هفتم، اشارتان. اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الارادتان. اولین درجات، ببین خود الان ابن سینا این رو تبیر به چی کرده؟ درجه سلوک عارفان کرده، اولین درجه. الان هم جناب خواجه هم در این توضیح فصل هم همینجور می فرماد، ولی در شرحی که اصلا در فصل 17 میده این رو درجه حساب نمی کنه، حالا می رسه اونجا، این رو باید حل بشه. اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه، اون چیزیست که خود عارفان نامگذاریش کردن به اراده. و هو اراده چیه؟ هو مذکر آمد به اعتبار خبرش یا به اعتبار اول درجاتش، و هو این یعنی اراده میخواد، و هو ما یعتر المستفسره بالیقین البرهانی افتا ها این اشکال داره، او ساکن النفس الى العقد الایمانی من الرغبه. این من الرغبه بیان اون ماه. اراده چیه؟ اون چیزی که عارض میشود، به کی عارض میشه؟ به اون کسی که بصیرت پیدا کرده به هدف و مقصد، بصیرت پیدا کرده. حالا چجوری بصیرت پیدا کرده؟ یا به یقین برهانی، درسته؟ خب یا به یقین برهانی، حالا این ادامهش رو به این شکل گفته، این عقل ساکنه عطف مستفسر بزنید. این نکته هم توش دارم، این نکته هم بذکر بدم، گویا جناب ابن سینا میخواد به کسی که از راه تقلیدی ایمان میاره نمیتونه بگیم مستفسر است، بصیرت داره. نکته آیسی از لابلای کلمات میشه در آبا، و هوا ما یعتر المستفسر، اون کسی که بصیرت پیدا کرده به هدف به یقین برهانی، یا اینکه نه اول ساکنه عطف به اون مستفسر بگیرید، یا کسی که ساکن و نفس شده به عقد ایمانی. همه کلماتش زیباست، عقد مهمه، ایمان مهمه، بحث بصیرت و فهم و معرفت نیست، بحث ایمان است، بحث باور استش، و این باورم باید به شکل عقد باشه، یعنی با دلش باید گره بسته باشه. و این چنین شخصی ساکن و نفس میشه، نفس مسترب نداره، توجه به تردید و دودلی و این حرفا توش نیست، کاملا براش واضحه. خیلی ها رو شما از اینجور میبینید، از اما خیلی از آدم ها رو آدم میبینه که میگن آرزوی ما اینه که همون حالت را میداشتیم. البته این معنا خب بله برای خیلی ها همینجوری هستش، ولی هرچی باشه انسان یقین علمی ها قابل مقایسه با یقین اونجوری نیست. یه خب برای بعضی شاید همجوری باشه که همون یقین عوامانه برایشون بهتر از این تشویشی که الان در درونشون به وجود آمده و اینها هم نمیتونن حلش هم بکنن. از ساکن النفس العقل ایمانی، خب اون حالتی که عارض میشه بعد شخص اول را یا شخص دوم را، این چی میخواد بگه؟ اینی قدم اول که البته قدم حساب نشده در اینجا چیه؟ یقینه، یقین. خب اون چی که حاصل میشه بعد به اینها چی حاصل میشه؟ به اینها من الرغبه، بیان اون ماستش، من الرغبت فی اطلاق العروه الوثقی، از اون رغبتی که پیدا میکنم به اینکه چنگ بزنم به ریسمان محکم، به ریسمان محکم الهی. فیتحرک سره سیرهون سره الی القدس، لذا سر این انسان حرکت میکنه بعد از این اراده، شروع میکنه به حرکت کردن به طرف عالم قدس. چرا؟ هدفش چی از این حرکت؟ لینال من روح الاتصال، روح روح نه روح الاتصال، تا اینکه برسد به خوشی اتصال با حق. اینجا هم بحث اتصال مطرح شده در صفحه 93، یعنی فصل 17 آخرش، بحث وصول مطرح شده. اون وصول با این اتصال یکیه، اینا در شرح هم باید معنا بشه. آخرین درجه سلوک اتصال است و وصول است و وصول است. این تعبیرها هم برای ما معنا داره که اتصال وصول اینها. بسیار، فما دامت درجه تو هازهی فورا مرید، تا وقتی روی که عارف درجهش این باشه این شخص مریده. بسیار خوب، تا کجا؟ تا برسه به اتصال. تا قبل از اتصال چیه؟ مریده. بسیار خوب، حالا بخونیم شعر خواجه رو تندتر بخونیم که تمام بشه. اقولو، میخواستم از فصل بعدی هم بخونم. اقولو، اول چند دو لغت رو معنا میکنه بعد وارد بحث میشه. اقولو اعتراهو رشیهو نداره و هو ما یعتر المستفسر. اعتراه یعنی چی؟ دربر میگیرد او را، عارض میشود او را، پوشش میدهد او را. و اعتلاق العروه، البسطان خط بزنید، منظور میخواد خود اعتلاق رو معنا، اعتلاق عروه یعنی چی؟ بحث عروه نمیخواد عروه وسخا رو معنا بکنه، میخواد اعتلاق به عروه یعنی چی؟ یعنی اعتصام به عروه، یعنی چند بزنه به یک ریسمان رو میگن اعتلاق مثلا به ها اینجوری. خب وعلم ان شیخ، توضیح دادیم اینجوریتون تن بکنم، وعلم ان شیخ اراد بعد ذکر مطالب العارفین و غیرهم ان یذکر احوالهم المترد احوالهم المترتبه فی سلوکهم طریق الحق. بدون که شیخ اراده کرده بعد از اینکه مطلوب مطالب مطلوب مطلوب عارفان و غیر عارفان رو که توضیح داد به تقسیم بندی که ما عرض کردیم، بعد از اینکه عرفا رو تبیین کرد کیا هستن، وارد مطلب دوم میشه، ان یذکر احوالهم، اینکه ذکر بکند احوال عرفا رو. احوال عرفا که ما داریم این منظور اون درجات و مقاماته. ما مطلب سوم رو نامیدیم احوال عرفا، یعنی حشون بشون شجاع اون فضا اینجوری حالاتشون دیگه ده. اینجا رو تبیین کردیم اس بریم به درجات و مقامات عرفا. ان یذکر احوالهم المترتبه، حالاتی که مترتب، این توضیح دادن فرق با اخلاق اینا چیه، احوال همون مترتب و ترتب دارن در سلوکی که اینا دارن طریق حق را، راه حق را. همه اینها میبینید که فرق داره با این اخلاق. من بد و هر بد و من بد و حرکت هم الی نهایت ها، از شروع حرکت ایشان تا نهایتشون، نهایتش چیه؟ التی هی الوصول الیه تعالی، نهایتش همون رسیدن به حق سبحانه و تعالی است. خب و یشره میتونیم بخونیم از رسول اینجوری دستی کردن و ان یشره هم اشکال نداره، ولی یشره خوبه. خب اراد ان یشره خیلی، حالا و یشره ما یسنه لهم فی منازلهم، و شرح میدهد جناب ابن سینا آنچه را که عارض میشود ایشان را، یعنی عرفا را، در منازلی که طی میکنن. درسته؟ لابلا الان این درجات رو که میشماریم لابلا حالاتی که بهشون دست میده هم توضیح داده میشه که اینجا چی میشه، اونجا چی میشه، اونجا چی میشه، اینا هم توضیح میده. یسمه آرز میشه، سانه این آرز. فذکره ها فی احد عشر فصلا متوالیتن، پس ذکر میکند این حالات را، این احوال را، این درجات را در 11 فصل پی در پی. از کردیم چرا میگی؟ چون 11 فصل بگیم تا فصل 17 میرسیم. ما از کردیم 3 فصل بعدی هم همجوریه. سر این که ایشون میفرماد 11 فصل بخاطر اینکه در این 11 فصل این درجات رو میگه، در اون سفر جمع بندی میکنه درجات را. و جالبه که در فصل 19 به قول خود خواجه یک درجه که یک مقام وقوف رو مطرح میکنه، باید ایشون از این 11 فصل بیشتر برسه، تا لاقل تا فصل 19 باید برسه. ما تا فصل 20 رو گفتیم، میرسید بعدا میبینید که همینجوری اسکنس کرده. این اگه بخوایم این مطلب دوم رو به عنوان درجات و مقامات و عرفا بگیریم، باید بگیم تا فصل 20، ولی ایشون گفت تا فصل 17. خب اول ما هذا الفصل، اولش اول این 11 فصل، این فصله، این از فصل 7 یه بحث جدید شروع شده، و هو مشتملون. خب این در این فصل ما چی میخوایم توضیح بدیم؟ و هو مشتملون از ذکر مبادی حرکات هم. در این در و هو مهم، این فصل مشتمل است بر ذکر مبادی حرکات، مبدا حرکتشون رو توضیح میده، بعد حرکتشون توضیح میده، ولی الان داره مبدا حرکتشون توضیح میده. فذکر، حالا که میخواد مبدا حرکت رو بگه، فذکر ان الاراده هی اولا درجات هم المترتبه به حسب حرکات. نگاه کنید اینجا خواجه خود تعبیر کرده به اولین درجه. پس ذکر کرده که اراده اولین درجات مترتبه عرفاست به حسب حرکاتی که دارن، و هی المبدا الغریب من الحرکه. ما باید تذکر بدیم که اراده مبدا غریب هر درشون هست، درسته؟ قبل از اراده چیزهای دیگه هم مبادی حرکت اینها دارن، و اون چی هستش؟ ایشون داره خواجه توضیح میده، این فرما میدونید قبل از اینکه اراده به یک حرکتی روی بدهد چی روی میده؟ تصور یک کمالی و تصدیق به اون کمال، اینا باید بشه تا بعد انسان برسه بشه به خود اراده. آیا ابن سینا اینا رو تذکر نداد؟ میگه چرا داد، با همون بحثی که مطرح کرد، مستفسر به یقین برهانی یا ساکن نقل العقل ایمانی، همین نکته رو میخواد بگه، این تصور معارف و تصدیق به اون معارف که بعد اراده صورت بگیره. خب نه، و مبدعها رو ببینید، به مبدع اراده. ببینید مبدع حرکت چیه؟ اراده است. مبدع اراده چیه؟ اینه. و مبدعها، این مبدع اراده، تصور کمال ذاتی الخاص بالمبدع الاول، تصور کمال ذاتی که اختصاص دارد به حق تعالی، چون که الان ما گفتیم هدف عرفا چیه؟ خدای متعاله، باید اون رو در نظر بگیرن. تصور کمال ذاتی، کمال ذاتی، همه کمالات بالغیره، کمال به ذات فقط مالکیه حق تعالی است. اشکال نداره که ما تون داریم میخواییم که هر جایی مشکلی هست بفرمایید. خیلی مثال نکات توضیح دادین، نیازم نیست. و مبدع اراده تصور کمال ذاتی است که اختصاص دارد به مبدع اول، الفائزت آثارهو، که مؤنث آورده به خاطر آثاره، الفائزت آثاره علی المستعدین من خلقه به قدر استعداداته. کمال ذاتی از آن خداست که فیضان پیدا میکند آثار این کمال ذاتی برکی بر مستعدین از خلقش، به قدر استعدادی که دارن. هر کسی استعدادی که داره به همون اندازه بهش داده میشه. بحث مهم نیست بر در نظر عرفا، هیچ کسی در این عالم محروم نیست، هر کسی به اندازه استعدادی که داره خدا متعال بهش میده، حتی یک سنگ، حتی یک موجود جماد به اندازه استعداد ذاتش خداوند بهش میدن. حالا در پایان حرکت الان به طرف تقسیماتی کردیم، اراده مرید دیگه نیست، رسیده به حصول. بله، آیا اونجا یک سفر دیگه برش روی میده؟ الان اینجا مطرح نشده. اگه سفرهای دیگه رو مطرح بکنیم، بله، اونجا اراده به حسب خواست خودش مطرح میشه، هر جایی به حسب خواست خودش. بله، الان اینجا مطرح نیست. خب و تصدیق، پس اول مبدا اراده، اول تصور چنین معنایی است، بعد تصدیق به اینکه چنین کمال ذاتی وجود داره، درسته؟ و تصدیق و به وجودهی تصدیقا جازما معسکون نفس، معسکون نفس. خب معسکون نفس نداره مال سجدیان؟ نه نه، قبل از چی؟ و تصدیق به وجودهی تصدیقا جازما، بله جازما، مع سکون نفس، یعنی مع سکون نفس. خب بعد از اینکه تصور کمال ذاتی رو کرد، باید تصدیق به وجودی کمال ذاتی رو بکنه، درسته؟ یعنی بگی که حق تعالی هست، کمال ذاتی هست، تصدیقا جازما، یعنی تصدیق جزمی به نحوی که همراه باشه با سکون نفسانی، نفس آرامش پیدا بکنه. حالا فرق نداره، سوا اون کان یقینی یا مستفادن من قیاس برهانی، چه این که این یقینی باشه به نحوی که استفاده بشه از قیاسات برهانی، او کان بله؟ تصدیق یقینی باشه که مستفاد باشه از قیاس برهانی، او کان ایمانن، یا اینکه اون تصدیق به نحو ایمانی باشه. البته ایمان هم یقین است، تفاوتش در اینه که منشأ یقین چیه، آیا قیاس برهانی است یا اینکه ایمانی است از باب باوره، توجه فرمایید، عقد قلبیه، عقد قلبی بدون قیاس برهانی. بله 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 ولی هست این بیان خارجی خوبه، چون در هر دو سکون نفس پیدا میشه. او کان ایمان مستفادا من قبوله، ها یا اینکه ایمانی باشه که استفاده کرده از چی؟ من قبول قول الائمه الهادین، هادین الى الله تعالی، هادین نه الى الله تعالی، یا از قبول قول ائمه که هدایت میکنن به خدا. این ائمه هادین رو میتونید بیان اصطلاحی بگیرید، این ائمه معصومین، میتونید بگید نه پیشوایانی که به طرف حق، یعنی انبیا، ائمه، اولیای الهی، همشون رو در نظر بگیرید. او کان ایمان مستفادا من قبول قول ائمه الهادین الى الله تعالی، فان كل واحد منهما اعتقادا، هر یک از اینا اون عقد قلبی رو درست میکنن، اون اعتقاد رو درست میکنن و اون آرامش نفس رو بر انسان پدید میارن. شما همون اوصاف الاشراف رو نگاه بکنید، بحث اولش راجع به ایمانه، همونجا نگاه بفهمید این بحثا رو توضیح داده و خواجه اینجا توضیح میده که به دست آوردن اعتقاد چقدر آسونه، بعضی فکر من این سخته، توضیح میده بیاناتی داره، نگاه بفهمید، خیلی نگاه روشنگی. فإن كل واحد منهما اعتقاد يختزي تحريك صاحبه في طلب ذلك الفيض، که این اعتقاد اختزا میکند حرکت دادن، يختزي حرکت دادن صاحبش را در طلبی که به اون فیض برسه، درسته؟ به اون کمال ذاتی. این فیض که داره میگه، نگفت اون کمال ذاتی فیضان داره بر مستعدین، میخواد به اون فیض برسه. بسیار خوب. ولما کانت الاراده مترتبتن علا هذا التصدیق، ببین میخواد بگه چرا جناب ابن سینا گفت اراده عارض میشود بر چنین شخصی که به تصدیق برسه، به این ایمان برسه، حالا از هر یک از راه. خب چرا گفتیم؟ میخواد این روشنه، چون که اراده مبدأش چیه؟ همین تصدیقی است که ما الان توضیح دادیم، به نحوه مفصل توضیح دادیم. ولما کانت الاراده مترتبتن علا هذا التصدیق عرفها بانها حاله تعتری بعد الاستبصار عن العقد المسبوق، و چون اراده مترتب است بر این تصدیقی که ما توضیح دادیم، لذا تعریف کرده است ابن سینا اراده را به این که این اراده حالتی است که عارض می شود بعد از استبصار، این راجع به چی؟ یقین برهانی. اول عقد المذکور، عقد عقد اول عقد المذکور، این اشاره داره به همون عقد ایمانی، همون بحث ایمان تقلیدی. ثم صرح بانها، بعد از اینکه این نکته گفت تصریح کرد، ثم صرح بانها رغبتون فی الاعتصام بالعروه الوسطی التي لا تزول ولا تتغیر، سپس تصریح کرد ابن سینا به اینکه اراده همون رغبت است در چنگ زدن به ریسمان محکم وسطی، این وسطی داره معنا میکنه التي لا تزول ولا تتغیر، که نه زوال میپذیره و نه تغییر میپذیره. فهی مبدا حرکت السیر الى العالم القدس، نه قدسی، همون تعبیری خود ابن سینا داشت. پس این اراده مبدع حرکت سیری هستش به عالم قدس. خب این مبدع حرکت نهایتش چیه؟ و جوری دیگه اگه داره بفهم حرکت سر خوبه، حرکت سر هم خوبه، چون که اونجا هم داشتیم فیه تحرک سر روحوی داشتیم، اینجا شاید هم استاد تصدیح کردن من یادم نبود. فهیه میتونی نصر بدل بمیسه حرکت سیر یا حرکت سر، مبدع حرکت سر رسش به عالم قدس، سر خیلی خوبه. خب و غایتها نیل روح الاتصال به ذلک العالم، غایت این حرکت چیه؟ رسیدن به خوشی اتصال به اون عالم قدس هستش. خب مثلا یک نکته ای رو جناب خواجه این آخر میخواد تذکر بده، در بحثی رو چون که هم در نهایی جای دیگه هم خوندید، خیلی در نمت سم میخونید، در نمت سه جناب شیخ میگه حرکت های ارادی حیوانی چهار تا مبدع داره، این حرکت که از روی اراده از حیوان ها سر میزنه چهار تا مبدع داره، یکی به همین بیانی، یکی ادراک که همون تصور و تصدیقی که ما توضیح دادیم، یکی ادراک، دومی شوق و سومی جزم، چهارمی در واقع اون از قوایی که در عضلات منبسته است که اونها آغازگر حرکت هستند، درسته؟ این چهار تا مبدا هست که بعد حرکت روی میدهد، توجه که این چهار تا مبدا هست. آیا اون مبادی در بحث ما وجود دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماد حرکتی که در بحث ما مثلا حرکت ارادی هست، اما حرکت ارادی حیوانی نیست، توجه فرمایید، حرکت ارادی حیوانی، این بحث جسمی نیست، مادی نیست، بحث روحی هستش. لذا از اون مبادی سه تا مبداش وجود داره ولی یک مبدا آخریش وجود نداره، انبساط قوایی که منتشر است در اعضا وجود نداره. توجه فرمودید؟ خب فقط اون صفحه اول وجود داره. اون صفحه اول اینجا چجوری تعبیر کرده؟ از ادراک تعبیر کرده بشی استبصار و عقد ایمانی، درسته؟ از ادراک. از اون دوتای بعدی که بحث شوق و جذب باشه تعبیر کرده به اراده، اینجا تعبیر کرده به اراده. چرا اینجا هر دوتا رو با یک عنوان مطرح کرده؟ اراده مطرح کرده، اونجا تفصیل داده. خلاصه شما عرض بکنم، در بحث حرکت های حیوانی می شود شوق باشد و جذب نباشد، می شود جذب باشد و شوق نباشد. توضیح میده، من آدرس میدم اونجا توضیح میده، ولی در اینجا شوق و جذب حتما با هم دیگه صورت میگیره. و یعنی اینجوری نیست که شوق داشته باشه ولی جذب نداشته باشه، جذب داشته باشه شوق نداشته باشه. حالا میشه اشکال وارد اینا کرده ولی من بیان خواجه است، توجه فرمایید، بیان خواجه است. بخونیم این بیان رو که تمام بشه. وعلم ان الشيخ ذكر في النمط الثالث، شیخ در نمط سوم فصل 25 از نمط سوم جلد 2 از 4 جلدی و صفحه 435 اونجا مطرح کردیم. خب وعلم ان الشيخ ذكر في النمط الثالث فصل 25 ان للحركه الاراديه الحيوانيه اربعه مبادئ مترتبه، برای حرکت ارادی حیوانی 4 مبدأ مترتب بر هم وجود داره. اینا تو اون فصلی گفتم، خود متن یک عبارت داره، شرح خاجر نگاه بفرمایید بیشتر توضیح میده. ال ادراک یکی، ثم شو، بعد از این ادراک هم تصور داره هم تصدیق داره. ثم شو که این شو المسمى بالشهوه والغضب، که نامگذاری میشه به شهوت و غضب که دو جوره، یا از شهوت یا از غضبه. اگه میخواد حرکت بکنه به طرف چیزی میشه شهوت، اگه میخواد فرار بکنه میشه چی؟ غضب. ترد میخواد بکنه میشه غضب. ثم العزم این سومی، المسمى بالاراده الجازمه، که این رو میگن اراده جازمه. چهارمی ثم القوه المؤتمره المنبثقه في الاعضاء، سپس قوه فرمانبری که منتشر شده است در منتشر هستش در اعضا و بعد حرکت روی میدهد. درسته؟ تو اینجا 4 مبدا داره. حالا در بحث ما همین 4 مبدا هست و حرکت المذکوره تو هاهنا ارادیه، حرکتی که الان در بحث خودمون داریم میخونیم حرکت عارف ارادی هست، لکن نه لیست به حیوانیه، لکن حیوانی نیستش، درسته؟ فلها من المواد المذکوره، پس برای حرکت ارادی که اینجا ما داریم از اون موادی که در نمط سوم جناب ابن سینا ذکر کرد سه تاش فقط وجود داره، چهارمی دیگه وجود نداره چون حیوانی نیست. روشن عبارت؟ الاولا، خب فلها من المواد المذکوره، الاولا اولیشو داره. اولیش چیه؟ همون ادراکی بود که اینجا تازه اینجا توضیح دادید و در اینجا تعبیر شد به استفسار، و هو ما عبر عنه بالاستفسار او العقد المقارن لسکون النفس، این لسکون النفس بود، اینجوری باشون عبارت عن نفس، سکون نفس معنا نداره. و هو ما عبر عنه بالاستفسار، این مبدا اول همونیه که شیخ در اینجا به استفسار یا عقدی که مقارن با سکون نفس باشه تعبیر کرده. و ثانیه تو و ثالثه، و ثانیه و ثالثه رو عقب اون الاولا بکنید، این از اون مبادی مذکوره اولاش هم هست، ثانیه و ثالثه هم هست، یعنی شوق و جذب هم درش هست. ولی در اینجا ابن سینا از این دوتا تعبیر به چی کرده؟ و هما ما عبر انهما بل اراده، به اراده تعبیر کرده. چرا در اینجا با یک عنوان اراده تعبیر کرده؟ و انما تعدد ها هنا، همانا شوق و جذب اون دو سه در اینجا متحد شدن به عنوان یک حقیقت دارن مطرح میشن. لأنهما لا يتباینان الا عند اختلاف الدوائی و سواره، بخاطر اینکه شوق و اراده از هم جدا نمیشون مگر اون وقتی که دوائی و سواره، یعنی انگیزه ها و اون چیزی که انسان رو مصرف میکنه مختلف میشه. این در حیوانات در حرکات حیوانی روی میدهد که شوق باشه جذب نباشه، جذب باشه شوق نباشه. نگاه بفرمایید همون صفحه که آدرس میدیم، صفحه 436ش شرح میده، خواجه توضیح میده همون فصلی که گفتیم. خب و ذالک الاختلاف لا یتصور مع سکون نفس الذی اشترته و هاهنا، و این اختلاف، این اختلاف، اختلاف دوایی و سواره متصور نیست در بحث ما در اینجا. چرا؟ چون اینجا سکون نفس وجود داره، حرکت اینجا مشروط است به سکون نفس، درسته؟ مشروط به سکون نفس. خب پس سه تا رو داره، اما چهارمی چه؟ چهارمی رو نداره. و سقطت رابعه، چهارمی ساقطه، لان هذه الحركه ليست بجسمانی، حرکت حیوانی به جسمانی نیست. ولی فاضل اشاره هیچ نداره. فاضل میگه، فاضل اشاره یک چیزایی رو در این فصل شرط داده که اصلا ربطی به این فصل نداره، میشه در فصل بعدی ذکر کنه ولی در این فصل معنا نداره. ولی فاضل اشاره اورد فی تفسیر هذا الفصل اصناف طلاب الحق ورّيا أصناف طلاب والرياضات اللائقة بكل سنفين وذلك غیر مناسب لما فيه. جناب پادشاه ایراد کرده در این فصل گروه های طالبان حق را، گفته طالبان حق چند گروه هستند و ریاضاتی رو که شایسته هر صنف رو توضیح داده، اما به درد این فصل نمیخورد و ذلك غیر مناسب لما فیه. السلام علیکم و رحمت الله.